تفسیر قرآن کریم صوت شماره 129 سوره نحل آیات 75 تا 89.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعص و يملا بالارض قسطا و عدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. رسیدیم با آیه 75 سوره مبارکه نحل، آیاتی که مخاطبش کفار و مشرکین مکن و خداوند متعال خیلی سعی داره با بحث بیان نعمتهاش، بیان تفاوتش با مخلوقاتش، با اون کسانی که اینا شریک قرار میدن در کنار خداوند، و با بیان اینکه تبعات این شرک و انحراف و تحریف و اینها تا کجا رفته، تا جایی که اینا اینقدر سقوط کردن که دخترانشون رو که از گوشت و پوست و خون خودشون بود رو زنده به گور کردن. همش این آیات داره تلاش میکنه که اینها رو بیدار کنه. و البته خیلی از کسانی که امروز مخصوصا تو این آخرالزمان اسیرن در بحث شرک در ربوبیت، حالا در ادامه این روشنگری و این آیات و نشانه هایی که برای بیداری اینهاست، آیه 75 میفرماد ضرب الله مثلا عبدا مملوکا، خداوند متعال مثالی زده برده مملوکی را، لا یقدر على شیء، که قادر بر هیچ چیز نیست، یعنی اختیار و مالکیت هیچی رو نداره، نه دخلی نه خرجی نه اراده ای نه اختیاری، کلا برده مملوک، اختیارش و زندگیش و همه چیز دست یکی دیگه است. با کی؟ و من رزقناه منا رزقا حسنا، و انسانی را که از جانب خود رزقی نیکو به او بخشیده ایم. یعنی یه انسان آزاد، وقتی طرف مقایسه یه طرف برده مملوکه، یعنی یه طرف انسان آزاد خداوند به او رزق نیکو داده. فهو ينفق منه سرا و جهرا، و او پنهان و آشکار از آن چه خدا به او داده انفاق میکنن، و او میتونه هر جوری دلش خواست انفاق کنه، خرج کنه، هزینه کنه، برای خودش مصرف کنه. انفاق اینجا بحث بخشش به فقرا فقط نیستش که، یعنی هر جوری دلش میخواد خرج کنه، هر جوری عشقشه. هل یستوون، آیا این دو نفر یکسانند؟ یه برده مملوک که هیچ اختیاری با خودش نداره با یک انسان آزاد که همه اختیار دست خودشه، این دوتا یکسانند؟ که مشخص جوابش دیگه، بدیهیه. دوتا انسان توانا و ناتوان در نظر شما یکسان نیستند. چجوری شما سنگ و چوب رو با خداوند برابر میدونید، در عرض خداوند قرار دادید؟ به تعبیر امروز بخوایم بگیم، چجوری شما دشمنان خدا رو، این سران ظالم و مستکبر دنیا رو در کنار خداوند قرار دادید و اونجوری که باید از خدا بترسید از اینا میترسید، اونجوری که باید جلوی خداوند خودتون رو نگه دارید و حفظ کنید، جلوی اینا خودتون رو نگه میدارید و جمع میکنید؟ الحمدلله، شکر و سپاس، تنها مخصوص خداست. بل اکثرهم لا یعلمون، ولی اکثر آنها نمیدانند. یه مقایسه برای اینکه روشن کنه، بیدارشون کنه. آیه 76، باز یه مثال دیگه، یه مقایسه دیگه. و ضرب الله مثلا رجلین احدهما ابکم و لا یقدر على شیء، و خداوند مثالی زده است، یعنی یه مثال دیگر، دو نفر را که یکی از آن دو گنگ مادرزاد است و قادر بر هیچ کاری نیست، و هو کل على مولاه، و سربار صاحبش میباشد، سربار اینما یوجهه لا یأت بخیر، او را در پی هر کاری بفرستد هیچ خیری با خود نمیآورد، هیچ سودی با خودش نمیاره، هیچ کاری رو مفید و مؤثر و سودمند انجام نمیده. هل یستوی هو و من یأمر بالعدل و هو على صراط مستقیم، آیا چنین انسانی با کسی که امر به عدالت میکند و بر راهی راست قرار دارد برابر است؟ چقدر قشنگ، دقیق. یه آدمی گنگ مادرزاد، سربار بی خاصیت، بی فایده، با یه کسی که تواناست، میتونه عدالت رو اجرا کنه، توانایی اجرای عدالت رو داره، توانایی اجرای عدالت کار هر کسی نیست، فقط انسان‌های بزرگ میتونن از پسش بر بیاد. این آخرالزمان رو ببینید، امام زمانمون نیست، همه ادعای عدالت دارن، هیچ کدومشون هم نمیتونن. با این که این توانایی رو داره و بر صراط مستقیمه، تو مسیر دوچار انحراف نیست، نه اعتقادی نه عملی، تو مسیر صحیحه. یکیه، در بهارالانوار جلد 24 صفحه 187 تو تفاسیر اومده که این الذی یأمر بالعدل، یعنی امیر المؤمنین علیه السلام و الائمه علیهم السلام، یعنی معصومین، یعنی امام زمان. آیه 75 داره تفاوت خدا با خلقش رو میگه. آیه 76 حالا در بین این خلق تفاوت خلیفت الله با بقیه خلق رو داره میگه. آیه 75 در اثبات حقانیت مطلق خود خداست. آیه 76 در اثبات حقانیت خلیفه خداست. یعنی چی؟ یعنی امام زمان ما اینجوریه، یأمر بالعدل، بر پاکننده قسط و عدل، بر صراط مستقیمه، بقیه کسایی که ادعا دارن، ادعای ریاست دارن، ادعای حکومت دارن، یه سری گنگ مادرزادن که توی ماموریت‌هاشون، مدیریت‌هاشون هیچ سودی ندارن، بلکه ضرر هم می‌زنن و تازه سربار هم هستن. خیلی آیه 76 خیلی برای ماها که در زمان غیبت هستیم ملموسه. می‌بینیم که امام زمان ما چه حقیقتی است؟ یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم. بقیه چه جوریان؟ گنگ‌های ناتوانی که سر سربار مولای خودشونن، یه جورایی به جای اینکه سرباز امام زمان باشن سربار امام زمانن و هیچ مأموریت و مدیریتی هم سودمند انجام نمیدن بلکه ضرر میزنن. آیه 77 ولله غیب السماوات والارض و غیب آسمان ها و زمین مخصوص خداست و ما امر الساعت الا کلم حلبسر او هو اقرب و امر قیامت درست همانند چشم بر هم زدن و یا از آن هم نزدیکتر است. ان الله علی کل شیء قدیر، چرا که خداوند بر هر چیزی تواناست. امر الساعه یعنی واقعه قیامت، از مهمترین مصادیق غیب همین امر الساعه یعنی واقعه قیامت و قطعاً طبق تمام آیات و روایاتی که در رابطه با غیب داریم یکی دیگه از مصادیقش امام غایب امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریفه که امر او هم مانند همین امر الساعه است. مثله مثل الساعه که میفرماید یه جوری رقم میخوره، شما فکر میکنید یه چشم هم زدن بوده بلکه نزدیکتر. آیه 78 والله اخرجکم من بطون امهاتکم و خداوند شما را از شکم مادرانتان خارج نمود. لا تعلمون شیئا، در حالی که هیچ چیز نمیدانستید. یاد نقص ها کمبود ها فقدان های گذشته که در کنار اون نعمت ها روحیه شکر رو در انسان به وجود میاره. و جعل لکم السمع والابصار والافئده و برای شما گوش و چشم ها و دل ها قرار داد. لعلکم تشکرون، باشد که شما شکر نعمت را به جا آورید، زندگی شاکرانه پیدا کنید، اهل شکر باشید. شکر عملی یعنی مصرف نعمت های خداوند در راستای هدف خداوند و خلیفه او، در راستای اطاعت خداوند. این آیه باز یکی از اون معجزات علمی قرآنه. کجاش؟ اینجایی که ردیف میکنه سمع و ابصار و افعده. اول گوش شنوایی، بعد چشم ها بینایی، بعد دل ها ادراک قلبی، ادراکی که در درون انسان صورت میگیره. نوزاد وقتی به دنیا میاد این دقیقاً اون سیری است که در ادراکاتش فعال سازی میشه. یعنی وقتی یه نوزاد به دنیا میاد اول گوشش را میفته، میتونه صداها رو بشنوه، اگرچه نه چشمش به خوبی میبینه نه دلش به خوبی درک میکنه. چشمش شاید خیلی بعد از چند روز تازه یه تصاویر مبهمی ببینه، اما گوشش زودتر را میفته، فعال سازی میشه. بعد چشم یواش یواش چشمش میبینه، بعد که یه خورده بزرگتر شد حالا افعده یعنی دلش ادراکات قلبی پیدا میکنه، یواش یواش یه چیزایی رو دور و برش میفهمه علاوه بر اینکه میشنوه و میبینه. که این خیلی جالبه، ترتیب فعال سازی یک نوزادی که اخرجکم من بطون امهاتکم که از شکم مادران خارج میشه، که شکر اینا مشخصه در خطبه حمام. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در اوصاف متقین قشنگ میگه که انسانهای متقین شکر گوششون چیه؟ اینکه گوششون وقف علم نافعه، به جای اینکه مزخرفات و مسائل باطل و بیهوده رو گوش بدن، صداهایی که باعث مختل شدن قوه خیال میشه، این موسیقیهای آخرالزمان که باعث ضعیف شدن روح میشه، ضعیف شدن اراده میشه، توان روحی رو میاره پایین، گوششون صرف علم نافعه، چشمشون دنبال اینه که ببینن حقایق رو و رشد کنن، دید عقلی پیدا کنن، دلشون رو به هر چیز باطل و بیهوده نمیدن، فقط به چیزهایی میدن که توش رشده، که باید از تمام قوای ادراکیش آدم استفاده کنه در راستای رشدش که بشه شکر. شکر حقیقی اینجوریه، شکر این قوای ادراکی که خداوند به ما داده. آیه 79 الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، آیا آنها به پرندگانی که بر فراز آسمان ها نگاه داشته شده نظر نیفکندند؟ ما یمسکهن الا الله، هیچ کس جز خداوند آنها را نگه نمی‌دارد. یعنی این پرنده‌ای که با یه بال مناسب با وزنش خداوند بهش داده، باعث میشه او بتونه اون بالا خودش رو حفظ کنه، آیا وقتی شما اینا رو می‌بینید هی به وجود خالقش نمیبرید؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، همانا در این امر نشانه‌هایی است برای کسانی که ایمان می‌آورند، نشانه‌هایی از عظمت و قدرت خدا. که این آیه اشاره می‌کنه به شگفتی‌های پرواز پرندگان که خیلی پروازهای هدفداری دارن، خیلی عجیب. کسانی که تو این حوزه فعالیت میکنن و تحقیق میکنن حتما مطالب خیلی خوبی رو میتونن عنوان کنن. آیه 80 والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، و خداوند برای شما از خانه هایتان محل سکونت قرار داد. و جعل لكم من جلود الانعام بيوتا، و از پوست چارپایان نیز برای شما خانه هایی قرار داد. تستخفونها يوم زعنكم و يوم اقامتكم، که روز کوچ کردن و روز اقامتتان به آسانی میتوانید آنها را جابجا کنید. زعن به معنای رفتنه، یعنی روز کوچ کردن. و من اسوافها، و از پشم آن، و اوبارها، و کرک آن، و اشعارها، و موی آن، یعنی اون انعام، اون چارپایان، اساساً و متاعاً الهین، برای شما اساس و متاعی تا زمان معینی قرار داد. متاع یعنی چیزی که قابل حمله، خیلی راحت جابجا میشه. اساس که ما تو زبان فارسی هم زیاد ازش استفاده میکنی به معنای اجناس زیاد خانه است که راحت نمیشه حمل و نقلش کرد، حجم زیادی داره، سنگینه. اساساً و متاع در راستای معرفی نعمت‌ها، نعمت مسکن، نعمت خانه، خونه‌هایی که میتونید شما خیلی پرملات بسازید، یا خونه‌هایی که از پوست چارپایان خیلی سبک میشه ساخته بشه، راحت میتونید اینا رو جابجا کنید. آیه 81 والله جعل لكم مما خلق ظلالا، و نیز خدا خداوند از آنچه آفریده است سایه هایی برای شما قرار داده و جعل لکم من الجبال اکنانن و از کوه ها پناهگاه هایی. اکنان جمع کن به چیزی گفته میشه که وسیله استتاره. مراد از اون توی این آیه غارها، اون تونل هایی که زیر کوه هاست، چون بحث کوه اومده. و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر و برای شما پیراهن های آفریده که شما را از گرما و همچنین مشخص دیگه یعنی از سرما حفظ میکند و سرابیل تقیکم بأسکم و پیراهن هایی که به هنگام جنگ، به هنگام سختی های بیرونی، بأس یعنی سختی های بیرونی که جنگم یه نمونشه، حافظ شماست. کذالک یتم نعمته علیکم، این گونه نعمت هایش را بر شما کامل میکند. لعلکم تسلمون، شاید که تسلیم فرمان او شوید. یعنی داره خداوند همه نعمت هاش رو نام میبره. خیلی این سوره پره از این مطلب که ببینید نعمت های اینجوری ما برای شما قرار دادیم. شما تو نگاه ابتدایی شاید خیلی به اینا توجهی نکنید، ولی اینا اگه نباشه خیلی براتون ایجاد زحمت میکنه. تقیکم شما رو حفظ میکنه، از همون بحث تقوا، تقیه، خودنگهداری شما رو حفظ میکنه. آیه 82 فان تولوا، حالا با تمام این همه داستان هایی که گفتیم، با این تفاصیل زیاد، با این همه آیات، نشانه ها، نعمت هایی که گفتیم، اگر روی برتابند، اگر اونا روی برگردونن، اگر حق رو نپذیرن، هیچ چی دیگه. فانما علیک البلاغ المبین، پس ای پیامبر این است و جز این نیست که تو فقط وظیفه ابلاغ آشکار داری، تو فقط بگو و برو، دیگه بقیهش با ما. انسان در انتخاب راه و عقیده اختیار داره، آزاده. وظیفه یک پیامبر ابلاغ، نه اجبار. بگو و برو، دیگه بقیهش با ما. آیه 83 یعرفون نعمت الله، اونا نعمت های خدا را میشناسن. ثم ينكرونها، سپس آن را انکار میکنند. و اکثرهم الکافرون، و اکثرشان کافرند. یعنی از رو ناآگاهی نیست، از روی کفر نعمته به جای شکر نعمت. به جای اینکه شاکر باشن کافرند، حقیقت رو میپوشونن. کفر یعنی پوشاندن. امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه از پدرش و او هم از اجداد بزرگوارشون نقل میکنن در رابطه با همین آیه، نعمت خدا را میشناسند و انکار میکنن. فرمود وقتی که حضرت امیر علیه السلام در نماز به سائل انگشتری داد و آیه 55 سوره مائده نازل شد، یه جمعی از اصحاب در مسجد مدینه جمع شدن. بعضی از آنها به بعض دیگر گفتن درباره این آیه چه میگویید؟ این آیه 55 مائده خیلی کارمون رو داره سخت میکنه. بعضی گفتن اگر این آیه را انکار کنیم، آیات دیگری را هم انکار کردیم، و اگر به این آیه ایمان آوریم، یعنی اونو بپذیریم، این خود خاری ماست، باعث ذلت و خاری ما میشه، زیرا پسر ابی طالب بر ما مسلط میشود. آیه ولایته، داره ولایتشو میگه. پس گفتن ما یقین داریم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اونا میگفتن دیگه، در آنچه میگوید راستگوست و ما از او پیروی میکنیم، ولی از علی نسبت به آنچه دستورمان میدهد فرمان نمیبریم. بعد این آیه نازل شد که نعمت خدا را میشناسند و باز انکار میکنند. روایتش تو کافی جلد 1 صفحه 427 که قطعا کسانی که در آینده هم امام زمان بیاد با دلایل متعدد ثابت کنه خودش و حقانیتش رو نشون بده خلیفه خداست، امرش یه امر الهیه، و انکار کنن، طبعا از مصادیق همین آیند و دیگه اکثرهم الکافرون، کاملا مشخصه دیگه عقوبتشون چی خواهد بود. امام صادق علیه السلام میفرماید نحن والله نعمت الله التي انعم بها على عباده و بنا يفوز من فاز، به خدا سوگند ما هستیم آن نعمت خدا که به مردم ارزانی داشته و به وسیله ما رستگار شده اند رستگاران، که انشالله خداوند به ما توفیق بده. امام زمانمون رو که شناختیم، نعمت خداست این نعمت ولایت، حجت الله، خلیفت الله، راه رسیدن به الله حجت الله، خلیفت الله. چون اگر انسان حجت الله، خلیفت الله رو نپذیره، قطعا در دام تواقید خواهد افتاد، که انشالله ما از ایمان آورندگان به ایشون هم در دوران غیبت و هم در عصر ظهورشون باشیم انشالله. آیه 84 و یوم نبعث من کل امت شهیدن، و روزی را که از هر امتی گواهی بر آنان برمی انگیزیم، از هر گروهی یه گواهی. ثم لا یؤذن للذین کفروا، سپس به آنان که کفر ورزیدند اجازه داده نمی شود، یعنی اجازه سخن گفتن که بخوان خودشون دفاع کنن و توجیه کنن و نعمت برای شما خداوند فرستاده، نعمت ولایت، انکار میکنید. ولا هم یستعتبون، و اجازه عذرخواهی و تقاضای عفو نیز به آنها نمیدهند. تو قرآن بارها سخن از گواهان قیامت مطرح شده، پیامبران، فرشتگان، اولیای الهی، زمین، اعضای بدن، اینا همه از گواهان آن روزن، که دیگه اونجا مشخصه با وجود شاهد و حجت و اینا دیگه عذر تراشی و توجیه و رضایت طلبی و ببخشید و اشتباه شد و حالا گذشت و از اینا دیگه نداریم. در عصر ظهور با حاکمیت خلیفه خدا و در عرصه قیامت با حاکمیت خود خداوند، داستان اینه. ولا هم یستعتبون، هیچ عذرخواهی و عفو طلبی پذیرفته نمیشه. ایمان خود را قبل از ظهور کامل کنید که وقتی امام زمان ظهور بفرمایند دیگه تمام، مثل قیامت، چون ظهور قیامت صغراست، یه قیامتیه با قواعد عالم ماده در مقیاس دنیای مادی. آیه 85 و اذا را الذين ظلموا العذاب، و هنگامی که ظالمان عذاب را ببینند، فلا یخفف عنهم ولا هم ينذرون، نه به آنها تخفیف داده می شود و نه مهلت. این در قیامت دیگه مشخصه، اما در عصر ظهور چی؟ این مفسدین سیاسی، مفسدین اقتصادی، مفسدین اجتماعی، این کسانی که دونه درشت بودن، صاحب قدرتی، ثروتی، شهرتی بودن، ظلم کردن، فساد کردن، الذين ظلموا، ظالم، اصلا کاری نداریم دینش چیه، مسلمون باشه، شیعه باشه، فقط الذين ظلموا، ظلم کرده، رفته توی کسوت سیاسی، توی کسوت اقتصادی، اجتماعی، هنر، ورزش، ظلم کرده. خیلی قرآن عقوبت‌های اخروی، حالا چه در عرصه قیامت چه در عصر ظهور، رو میزنه به ظالم. کاری نداره اون طرف دینش چی بوده، مذهبش چی بوده، همین که ظلم کرده. وقتی عذاب رو ببینه، نه بهش تخفیفی داده میشه نه مهلت. چقدر نادانن اینا که در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اهل ظلمن، نمیفهمه، ایمان نداره دیگه. وقتی ایمان نیست چه فایده، باور نداره، قضیه رو شوخی گرفته. ولی واقعیت اینه که نه تخفیفی بهشون داده میشه نه مهلتی، دیگه اجرای عدل کامل. تو آیه قبل فرمود نه اجازه توجیه دارن نه امکان بخشش طلبی، تو این آیه میفرماید نه تخفیفی دارن نه تأخیری. قشنگ مطلب روشن. آیه 86 و اذا رأى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، و هنگامی که مشرکان معبودهایی را که همتای خدا قرار دادن میبینند، حالا اون بتهای سنگی و گلیه، یا به تعبیر امروزی تو این دنیای پر از شرک در ربوبیت آخرالزمان، یعنی سران نظام استکباری صهیونیستی، این مفسدین سیاسی فاسد، اینا رو میبینند، میگویند پروردگارا، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، میگویند پروردگارا اینها همتایانی هستند که ما به جای تو آنها را میخواندیم. اینقدر اونجا وحشتناک شرایط که اینا چیکار میکنن؟ اینا برای رهایی خودشون بارشون رو میندازن رو دوش دیگری. اینا بودن، تقصیر اینا بود. فالقوا الیهم القوله انکم لکاذبون، پس در این هنگام معبودان با آنان میگویند، بعضی از این معبودها انسانن، همین دشمنان خداوند که امروز خیلی ها اینا رو قبول دارن، حالا چه تو عرصه بین المللی، چه تو فضای یک مملکت، یا حتی کوچکتر، اینا میگویند شما دروغگو هستید، یعنی شما تابع هوای نفس خودتون بودید که اومدید ما رو پرستش کردید، ما در واقع شما رو گمراه نکردیم، شما به خاطر هوس هاتون افتادید دنبال ما. اینم یکی دیگه از اون گفتگوهای تکان دهنده پیشوایان و پیروان باطل در قیامت و همچنین در عصر ظهور. آیه 87 و القوا الی الله یوم اذن السلام و زل عنهم ما کانوا یفترون، و در آن روز همگی در پیشگاه خداوند تسلیم میشوند و تمام آن چرا دروغ میبستند گم و نابود میشود. داستان اینه، آخرش اینه. آیه 88 الذين كفروا و صدوا عن سبیل الله، کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند، حالا خودشون سقوط میکنن به درک، باعث سقوط بقیه میشن. چرا امام زمان وقتی تشریف میارن بعضیا را دم تیغ میگذرونن؟ به خاطر اینکه فقط سقوط خودشون رو نیستن، باعث سقوط بقیه هم هستن. زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، به خاطر فسادی که میکردن عذابی بر عذابشان میافزاییم، چون هم خودشون رو گمراه میکردن هم راه صعود و نجات و سعادت خیلی دیگه رو میبستن. به همین دلیلی که امام زمان وقتی تشریف میارن بعضیا رو که زیادم نیستن، یه سری موانع معاند رو از دم تیغ میگذرونن، چون اینا هم الذین کفروا، خودشون اهل کفرن، هم صدوا عن سبیل الله، برای مردم راهو بستن. و آیه 89 و یوم نبعث فی کل امه شهیدا علیهم من انفسهم، و روزی را که از هر امتی گواهی از خودشان بر آنها برمی انگیزیم، و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، و تو را گواه بر آنان قرار میدهیم، یعنی پیامبران گواه بر امتهای خودشون، پیامبر اسلام گواه بر گواهان، بر پیامبران و همه انسانها. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز، همه چی، و هدن، و مایه هدایت، یعنی مایه صعود، انسانها از یک نقطه پایینی به یک قله صعود کنند، و رحمتن، وقتی صعودم کردن طبیعیه که بیشتر از رحمت الهی بهره مند میشن، و بشرا، و بشارتی للمسلمین، برای انسانهای اهل تسلیم، برای مسلمانان، کسانی که در مقابل حقی که بهشون عرضه میشه تسلیمن، سرکشی نمیکنن، سرسختی نمیکنن. ما چنین کتابی رو نازل کردیم، تبیانا لکل شیء، بیان کننده هر چیزی. تو روایات متعدد داریم که معصومین، که البته اونا قرآن ناطقن، اونا مفسر حقیقی این کتابن، اونا به تمام زیر و بم این کتاب و به اون معدن این کتاب دسترسی دارن، آگاهی دارن، به هر آنچه که در دنیا، در آخرت، در آسمانها، در زمین، از علوم روز حتی خیلی بالاتر و پیشرفته تر از این علومی که امروز ما توی آخرالزمانی در دست داریم. امام زمان ما که تشریف میارن میفرماد علم رو هم تو حوزه مادی هم تو حوزه معنوی، تو روایات همش هست، از 2 به 27 میرسونه، اصلا کیفیت زندگی انسان ها متفاوت میشه. به خاطر چی؟ به خاطر همین کلمه تبیانا لکل شیء. خداوند متعال یک کتابی رو در اختیار معصوم حجتش قرار داده، او رو به معدن این کتاب وصل کرده که به همه علوم، چه علوم مادی چه علوم معنوی، امام معصوم اشراف داره. معصومی که از از یک حرف، از یک نقطه یک حرف میتونه کلی معارف و کلی علوم بکشه بیرون. این کار معصومه. به همین دلیل ما برای تبیین و تفسیر این کتاب نیاز به مفسر حقیقی داریم، نیاز به امام معصوم حجت الله خلیفت الله ولی الله داریم دیگه. مگه ما میتونیم از دل این کتاب که تبیان لکل شیء علوم و معارف روز رو بکشیم بیرون؟ نه، این کار معصومه، کار کسی است که دیگه به اون معدن وصله، به اون منبع و سرچشمه اصلی این علم وصله. قرآن صامت، قرآن ناطق میخواد برای اینکه اون تبیان لکل شیءش برای ما جلوه داشته باشه. حالا در این لکل شیء همه چی، همه علوم، همه معارف، چه دنیوی چه اخروی، چه مادی چه معنوی، چه علوم روز، حالا دو سه تا فقره هست مهمتره، با تأکید بیشتر گفته میشه. و هدن و هدایت، یعنی صعود کردن از یک نقطه پایینی به یک قله‌ای. و رحمتن، و طبیعیه که وقتی انسان صعود میکنه میره به سمت یک قله‌ای، بیشتر از رحمت الهی، از نعمت‌های الهی بهره‌مند میشه. و بشرا، و بیشتر از بشارت‌های الهی بهره‌مند میشه. این و هدن و رحمتن و بشرا تو دل اون لکل شیئن هست، اما خداوند از باب تأکید بیشتر، چون اهمیت بیشتری داره، اینا رو دوباره گفته. مثلا مثل اینه که یک فردی یک جمعی رو دعوت میکنه به یه مهمانی، در بین اون جمع یکی دو سه نفر هستن مهمترن، آدمهای شاخصترین. او برای اینکه تأکید بیشتری داشته باشه، باز اون دو سه نفر رو به صورت جداگانه و اختصاصی دعوت میکنه. مثلا میگه شما و شما و شما هم حتما تشریف بیارید، باعث افتخار ماست، یه همچین چیزی. در حالی که همون اول که اون جمع رو دعوت کرده بود، اون دو سه نفر هم در اون جمع بودن، اما دوباره میگه برای تأکید، برای نشون دادن اهمیت بیشتر اونها. اینجا خداوند وقتی میفرماید تبیان لکل شیء، این کتاب بیان کننده هر چیزیه، قطعاً هدایت و رحمت و بشارت هم در دایره هر چیزی هست، اما خداوند برای اینکه به ما بگه این سه تا کلمه مثل اون سه تا مهمان ویژه مهمتره، این سه تا رو دوباره میاره برای تأکید. بیان کننده هر چیزی، همه چی. حالا در این لکل شیء، البته شما زرنگ باشید، دنبال چیزهای مهمتر باشید، چیزهای بهتر. چی از این کتاب؟ هدایت، صعود به قله، رحمت. خداوند بی انتها رحمت داره، نعمت داره، لطف داره. خب زرنگ باشید، استفاده کنید، بگیرید. بی انتها بشارت داره، خب بگیرید، که البته برای انسانهایی است که تسلیم باشن، در مقابل حق سرسختی نداشته باشن. در بهار الانوار جلد 26 صفحه 28 که امام صادق علیه السلام آرنج مبارک خودشون رو گرفت و به یکی از یارانشون فرمود به خدا سوگند این پوست پیامبر اکرم است، و به خدا سوگند این رگهای پیامبر است، و به خدا سوگند این گوشت او و استخوان اوست. یعنی امام معصوم خود پیغمبره، امام زمان ما خود پیغمبره. بعد امام صادق علیه السلام فرمود والله انی لاعلم ما فی السماوات و اعلم ما فی الارض و اعلم ما فی الدنیا و اعلم ما فی الاخره. به خدا سوگند من میدانم آنچه در آسمان ها و زمین است، و من میدانم آنچه در دنیا و آخرت است. اصلا همه رو. پس در این موقع متوجه تغییر قیافه بعضی حاضران شده، فرمود من این مطلب رو از روی کتاب خدا میدانم، زیرا در این آیه میفرماید و نزلنا علیک الکتاب تبیان لکل شیء. ببینید، معصوم به واسطه این کتاب به همه علوم، حتی علوم مادی، علوم روز، تکنولوژی های پیشرفته اشراف داره، تسلط داره. علوم مادی و پیشرفته تکنولوژی که چیزی نیست در مقابل اون علم هایی که در آسمان هاست. منتها اینا رو امام زمانمون موقعی در اختیار ما قرار میده، اون 27 حرفو، که ما صلاحیتمون رو با تقوا و اخلاص نشون بدیم، از این علوم سوء استفاده نکنیم برای سقوط، حسن استفاده داشته باشیم برای صعود. یا یه روایت دیگه هستش از امام باقر علیه السلام به نقل از پدر بزرگوارشون امام سجاد علیه السلام که فرمود خداوند هیچ پیامبری را بر نینگیخت مگر اینکه مقداری از علم به او داد، بجز پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم که به او تمام علم را داد، چرا که در قرآن فرموده تبیان لکل شیء. که انشالله ما تو این زمان غیبت، تا زمانی که فرصت داریم، تا انشالله تحقق ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، سعی کنیم با ظاهر این کتاب، منظورهای ابتدایی این کتاب که دیگه بیشتر از این که دسترسمون نیست، آشنا باشیم، که انشالله وقتی امام زمانمون اون قرآن ناطق تشریف میارن، از این کتاب تبیان لکل شیء میخواد رمزها، رازها، نکتههای عالی استخراج کنه و در اختیار ماها قرار بده، ما بتونیم بهره های بیشتری ببریم، قبلا یه دوره های مقدماتی رو گذرونده باشیم. تا اینجا آیات بسیار مهمی بود در رابطه با مسائل اعتقادی. آیه 75 خیلی جالب بود، تفاوت خدا با خلق. آیه 76 تفاوت خلیفه خدا با بقیه مخلوقات. ان شاء الله به نور این آیات سعی کنیم پایه های اعتقادی خودمون رو قوی کنیم، تا ان شاء الله زمانی که امام زمانمون میاد میخواد رمزها و رازها از این آیات برای ما باز کنه و بیان کنه، بهره های بیشتری داشته باشیم در عصر ظهور به فضل الهی ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.